خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه رویداد که آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان رو به اطلاع من و شما رساندن. اما در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم، به اطلاعتون میرسونیم هنگام اذان ظهر به وقت شرعی و به افق تهران 13:10 خواهد بود. یا ارحم الراحمین يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم يا أرحم الراحمين 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 بارالها در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی دل را به تو می سپاریم تا از عمق جان بزدایی هر آنچه حائل است بین ما و خودت. ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم، که همه تویی و جز تو همه هیچ. بارالها در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی باز دل به سوی تو می سپاریم و از تو مدد می جوییم. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیویی گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإن لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً عكة الله على الصلاة حي على الصلاة
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
انشالله که طاعات و عبادات یکایک شما خوبان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. اما دوستان، همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو و در ادامه در مسیر فردا قرار میگیریم و به اتفاق صحبت‌های آقای دکتر محمدعلی عزیز محمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی رو در خصوص شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید نامیده شده به اتفاق می‌شنویم.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز به موضوع تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری در صنایع می‌پردازیم. در راستای طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت که در قالب 7 محور کاری به اجرا گذاشته شده، مهمان گرانقدر ما آقای مهندس محمدعلی عزیز محمدی، معاون محترم برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران هستند. آقای عزیز محمدی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و علل خصوص شما مجری گرامی که زحمت این برنامه رو گذاشتید.
مرحمت دارید. آقای عزیز محمدی، تو برنامه ابتدایی همین در مسیر فردا که به وزارت صنعت، معدن، تجارت و 7 محور کاریش پس 35 برنامه‌اش اشاره کردیم، جناب‌عالی اشاره کردید که صنایع موجود در کشور ما چند واحد هستند، در شرکای صنعتی چه تعداد فعالیت میکنن، از این تعداد چقدرشون با چالش تأمین مالی مواجه هستند که بخشی از اونها رو بر اساس قوانین بودجه یا ماده تفسیرهای بودجه تفاهم‌نامه‌هایی بین وزارت صمت و سازمان برنامه نوشته شده برای تحقق این مکانیزم، یعنی تأمین مالی در قالب تسهیلات. اما موضوع سرمایه گذاری در کنار تأمین مالی که از موضوعات مهم می شود، بگیم لازم و ملزوم یکدیگر هستند و با هم دیگه چفت میشن، چقدر در حوزه صنایع معدنی یا کلا وزارت صنعت در حوزه تولیداتی که در راهبردهای استراتژی توسعه صنعت نوشته شده، نگاه به مقوله سرمایه گذاری نگاه مثبت و روشنی است و با توجه به تحریم های موجود آیا اساسا سرمایه وارد کشور میشه، جذب میشه؟ سرمایه های موجود رو چطور میخواید به حرکت در بیارید؟
سوال اساسی و خیلی در واقع گلوبالی رو عنوان فرمودید که بنده پرداختم بهش رو لازم هستش که یه مقدار مبسوط به قضیه بپردازم. استثار دارید بس تولید متأثر از بخش‌های دیگه هم هستش. یکی از مباحثش به اصطلاح تأمین مالی سرمایه مورد نیاز هستش برای راه اندازی تولید. اما سرمایه برای چی میاد؟ سرمایه یا فقط باید تو بخش تولید قرار بگیره؟ چه الزاماتی دارد که بیشتر سمت و سوش به این جهت باشه؟ ما یک واقعیتی که هستش، ما عوامل اقتصادی مختلف در این مقوله تاثیرگذار هستند. اگر ما بسترهای توسعه صنعتیمون، بسترهای مورد لزوم برای تولید مهیا شده باشه، فراهم باشه، به تبع سمت و سو به این جهت میشه. اما نه، اگر ما عوامل اقتصادی رو اون پارامترهاش رو خوب سیاست گذاری نکنیم، خوب نتونیم تنظیم بکنیم، میبینیم چون تولید یه مقوله سرمایه‌گذاری نسبتاً بلند مدت هستش در مقابل بخش‌های دیگه مثل خدمات و بازرگانی، میبینی خب اونها به لحاظ پریود زمانی، دوره زمانی سر به صلاح اون فعالیتشون کوتاه‌تر از این هستش. پس یکی از این مقوله‌ها متأثر از این عوامل و پارامترهای اقتصادی هستش که برمیگرده به بهبود فضای محیط کسب و کار و قصه لحاظا که من خیلی به اون حالا نمیخوام بپردازم.
بله.
یه آیتم دیگه، حالا ما بر همین اساس به هر حال به حمد الله تعداد قابل توجهی اومدن در امر تولید به سلسله سرمایه‌گذاری ورود پیدا کردن. مستاقی ارزم به هر حال یکی بپرس آقا اینو شما از کجا میگی؟ همین واگذاری‌های زمین که در شهرک‌های صنعتی صورت می‌گیره، چون شهرک‌های صنعتی زمین واگذاری زمین در اونجا با بیرون فرق می‌کنه. اینجا شهرک‌های صنعتی ممکنه که در بیرون مسکونی غیر زالک زمین رو بگیره، بگه آقا حالا می‌گیرم حالا میاد روش. اما نه، شما تو شهرک‌های صنعتی که زمین بگیره، اگر واحدی که مد نظر داره احداث نکنه، ظرفی نمی‌دونه یه مدت مشخص این کار رو انجام نده، میان زمین ازش پس میگیرن.
شش ماه فکر میکنم.
بله، شش ماه، نه فوقش بله. یک سال. بنابراین کسی که میاد تو شهرک صنعتی زمین میگیره، قطعا با این نیت هستش که بیاد یه واحد صنعتی رو اونجا احداث بکنه. بله. ما سال 97 نسبت به سال 96 هم به لحاظ تعداد، هم به لحاظ مساحت عرصه هایی که برای سرمایه‌گذاری صنعتی گرفتن 53.4% رشد داشتیم. سال 90 سال قبلش همینطور. پس این نشون میده که عشق، در واقع عرق و علاقه و شاید اقراق نکرده باشم، عشق به تولید در کشور ما در اذهان عمومی به حمدالله بالاست.
بله.
اما اینهایی که اومدن، ما در حال حاضر بیش از 13500 مورد واگذاری فقط تو شهرک‌های صنعتی اتفاق افتاده که در مرحله نصب سولو و ماشین‌آلات هستن. صنعت بدون تسهیلات مالی میسر نمیشه. شما بیا یه واحد صنعتی رو بخوای همش از توان سرمایه خودت بخوای اون واحد، این اصلا شاید توجیه پیدا نکنه. چون همه نمیتونن، مردم میبرن پولاشون رو متداول از تو کشور ما تو بانک، همین سرمایه خود رو خورده خودشون رو در واقع سپرده گذاری میکنن. بانک ها باید بیان این رو به کننده های کار تسهیلات بدن که اینها واحد صنعتی، واحد تولیدی را بندازن، خلق ثروت بکنن، ایجاد ارزش افزوده بکنن، قسطاش رو یه بخشم که در قالب نرخ بهره بانکی به اونها برگردونن. اما اگر ما یک نگاهی،
اینا جایگزین سرمایه گذاریه،
الان عرض میکنم، میخوام هدفم از این صحبتم، تو کشور ما تأمین مالی عمدتاً بر پایه استفاده از تسهیلات بانکی استوار هست شکل گرفته. الان بار افتادن بورس، بار افتادن شرکت‌های تأمین مالی، یه مقدار با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، باید ما بتونیم به نحو دیگه‌ای هم از این سرمایه خرد استفاده بکنیم. مثلا شما در کشورهای توسعه یافته صنعتی و یا آمریکا در نظر بگیری، ما ونچر کپیتال ها رو داریم، واقعا افرادی هستن میبینید سرمایه اندکی رو دارن اما حاضرن ریسک پذیری بکنن. ونچر کپیتال ها در واقع سرمایه گذارهای ریسک پذیر هستن، برای این قضیه میاد.
بله.
یک نهادهای مالی شکل میگیره، من نوعی به فرض آ تومن، شما نوعی اون یکی ایکس تومن، ایکس میلیون تومن، نمیدونم ایکس میلیون دلار، ایکس هزار دلار سرمایه داریم، میریم از سهام در این شرکت های دانش بنیان، شرکت های خطرپذیر، ریسک پذیر، میایم سرمایه گذاری میکنیم.
بله.
این مقوله ها هنوز به اون صورت که باید شاید باید شکل بگیره. مثلا درصد بگم، شاید بیش از 80-90 درصد تأمین مالی از سوی تسهیلات بانکی در کشور ما سمت و سوش هستش، در حالی که در کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته این درصد خیلی متفاوت از این هستش. ما باید در این راستا حرکت بکنیم، سازوکاری رو به وجود بیاریم که به راحتی افرادی که قدرت ریسک پذیری رو دارن بتونن بیان مستقیما خودشون ورود پیدا بکنن، شرکت های تامین مالی صورت بگیره، افراد بتونن بیان سهام اونها رو بخرن، اینها میان تامین کننده صنایعی میشن که خطرپذیریشون بالاست. اما خطرپذیری بس خطر نیست، میبینی همین شرکت های های تک میاد، مثلا میگم در زمینه علل خصوص آیتی، در زمینه نرم افزارها، در زمینه تولید محصولات های تک، اینها مقوله های هستش که تامین سرمایهش میتونه از اون بازارها صورت بگیره. حالا در بعد مالی هم به حمد الله خب خود دولت در حد وسع و توانش به فرض در قانون بودجه تفسیر 18 رو داریم، الان از محل بند الف تفسیرش صندوق توسعه ملی رو داریم، منابع داخلی خود بانک ها رو داریم که الان در حال حاضر بر مبنای همونطوری قبلا هم اشاره کرده بودم موافقتنامه‌ای که مبادله شده، قرارداد عملیاتی که با بانک ها 13-14 تا بانک مبادله شده، سایت بهینیاب راه اندازی شده برای بحث تامین مالی از بعد اعطای تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی به لحاظ تامین سرمایه در گردش، بعد دومش، اولویت دومش واحدهای صنعتی که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارن، از اون طریق تامین مالی بشه، ضمنی که صندوق توسعه ملی هم چه بسا در بعد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بزرگ که بخوان از تسهیلات ارزی استفاده بکنن، اینها پتانسیل‌های هستش که به هر حال میشه ازش استفاده کرد. البته این که من عرض میکنم کافی نیست، امیدوارم که شرایطی فراهم بشه که هرچی بیشتر ما علاوه بر سرمایه داخلی بتونیم سرمایه های خارجی رو هم جذب کنیم. به فرض در حال حاضر 64 میلیارد دلار مد نظر هستش که امسال در زمینه جذب سرمایه های صنعتی خارجی صورت میگیره که یه تعداد از اینها عملا عملیاتی شده. حالا ما شاید جایز نباشه که مستقیم که من همین فرض در شهرک های صنعتی همین امسال بعد از چندین واحد رو دیدم که به این مقوله با مشارکت خارجی یا ورود پیدا کردن سرمایه‌گذاری صورت میگیره. امیدوارم که انشالله هر چه زودتر این مشکل تحریم برطرف بشه و خب به طبع ما با پتانسیل ها و زمینه های سرمایه‌گذاری خیلی بزرگی در کشور ما هستش که انشالله میتونه صورت بگیره.
خیلی متشکرم از شما آقای عزیز محمدی، معاون محترم برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران.
من هم از شنوندگان محترم و همینطور شما مجری محترم از بابت حوصله‌ای که به خرج دادید تشکر می‌کنم.
متشکرم. زنده باشید و از شما شنوندگان هم سپاسگزارم که برنامه در مسیر فردا رو گوش کردید. به تمام مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم.
Let me talk to you.